ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 21 دی ماه 1396 برابر با 11 ژانویه سال 2018 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردند. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس این مطالب، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، در تظاهرات ضد دولتی در تونس که از 3 روز پیش آغاز شده، بیش از 600 تن از معترضان بازداشت شدند. تظاهرات خیابانی که در اعتراض به فقر، بیکاری، تورم و افزایش مالیات‌ها از روز دوشنبه شروع شد، به چندین شهر بزرگ تونس کشیده شده است. ارتش برای کنترل اوضاع و جلوگیری از تخریب اموال عمومی نیروی ویژه به شهرهای بزرگ آن کشور اعزام کرده است. مقامات تونس میگویند برخی از معترضان دست به تخریب اموال عمومی، دزدی و غارت زدند و یک پاسگاه پلیس نیز با آتش کشیده شده است. در زد و خوردها میان معترضان و پلیس دست کم 20 نیروی پلیس و نیروی امنیتی مجروح شدند. پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس در سال 2011، احزاب سیاسی آن کشور 9 دولت ائتلافی تشکیل دادند ولی نتوانستند مشکلات اقتصادی آن کشور را حل کنند. تظاهرات خیابانی صدها هزار تن از مردم تونس در اعتراض به فقر و بیکاری در سال 2011 آغازگر بهار عربی در چندین کشور آفریقا و خاورمیانه بود. در ایران محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور مرگ 2 نفر در زندان‌های اوین و عراق را تایید کرد، اما هر 2 مورد را خودکشی خواند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید هر کسی و یا هر نهادی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. علی مطهری که در دانشگاه عراق سخنرانی میکرد، خواهان تعیین تکلیف نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری مانند بنیاد مستضعفان و سازمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام شد. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای مطهری با اشاره به موقتی بودن فعالیت این 2 نهاد در زمان تشکیل آنها گفت اینها اکنون به شکل کارتل و تراست های اقتصادی در آمدند و بخشی از اقتصاد کشور در دست آنهاست و باید اصلاح شود. وی گفت معنا ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است. موضوع عدم کنترل فعالیت های اقتصادی و مالی نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند سالهاست در ایران مطرح شده، ولی تا کنون این نهادها از انتشار درآمدهای خود و پرداخت هر نوع مالیاتی خودداری کردند. در خبر دیگر، سپس لرزه سومار و شهرهای مرزی ایران و عراق را به لرزه درآورد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مناطق جنوب کرمانشاه و شمال ایلام شاهد زمین لرزه های قوی بودند. زمین لرزه اول به شدت 5.6 درجه ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین روی داد و حدود 15 دقیقه بعد پس لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین روی داد. شدت زلزله و پس لرزه‌های آن در تمامی شهرستان‌های غرب استان کرمانشاه و استان ایلام حس شده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا از وقوع 6 زمین لرزه به قدرت بالای 5 درجه ریشتر در مرز ایران و عراق خبر داده است. هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی از این زمین لرزه منتشر نشده است. زلزله 21 آبان در استان کرمانشاه 620 کشته و بیش از 12,000 مصدوم بر جای گذاشت. و در خبر دیگر، نشست مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه روز پنجشنبه در بروکسل برگزار شد. بر پایه گزارش‌ها، مقام‌های اروپایی در این نشست ضمن تأکید بر حفظ توافق هسته‌ای، در این حال تأکید کردند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران و نقش تهران در منطقه نگران کننده است و باید در چارچوب دیگری به بحث گذاشته شود. پس از پایان نشست روز پنجشنبه، اتحادیه اروپا همراه با آلمان، فرانسه و بریتانیا از آمریکا خواستند توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه فردا تصمیم خود را درباره حفظ برجام و یا کنارگیری آمریکا از آن را اعلام کند. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای مربوط به بازداشت‌های تظاهرات اعتراضی اخیر و وضعیت بازداشت شدگان و درگذشتگان این بازداشت‌ها.
عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردند که شکافی به عرضش 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده.
همچنین تازه ترین اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران را درباره این اعتراضات بررسی خواهیم کرد. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید فردا نظر خودش رو در مورد برجام اعلام کنه، وزیران خارجه اروپایی در دیدار با محمد جواد ظریف در بروکسل بار دیگر از برجام پشتیبانی کردند. جزئیات بیشتر در این مجله.
احتمالاً حتی اگر فردا آقای ترامپ تصمیم بگیره و تمدید تاریخ تحریم‌ها رو امضا بکنه، بر سر مسئله به ویژه موشکی با فرانسه اتفاق نظر دارند.
154 هنرمند و فعال مدنی در بیانیه‌ای با حمایت از اعتراضات اخیر در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان این اعتراضات شدند. گفتگویی با رضا علامه‌زاده یکی از امضا کنندگان این بیانیه. وحید حیدری یکی از بازداشت شدگان اخیر در زندان عراق درگذشت و به گفته مقامات جمهوری اسلامی خودکشی کرده است. گفتگویی خواهید شنید با یک فعال مدنی در شازند عراق که با بستگان وحید حیدری از نزدیک صحبت کرده است.
شغل ایشون دست فروش بودن. وقتی ایشون رو دستگیر میکنن میبرنش کلانتری 12 موسوم به کلانتری رضوی. به خانواده‌اش 15 اطلاع میدن که بچه شما خودکشی کرده.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه هستیم که مسائل مربوط به بازداشت‌های تجمعات اعتراضی ایران رو پیگیری کرده تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای مربوط به این بازداشت‌ها و عواقب آن. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور مرگ 2 از بازداشتی‌های اخیر رو تایید کرده. درباره نگاهی داشته باشیم ابتدا به سخنان آقای منتظری دادستان کل کشور.
بله، محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران درباره بازداشت شده ها صحبت کرده. اول و گفته که افرادی که نقش مهمی در تخریب نداشتن آزاد شدن و الان فقط تعداد کمی در زندان هستن و او تاکید کرده که در این زمینه فرقی بین دانشجو و غیر دانشجو نیست. ملاک درباره بازداشت شده ها عملیه که اونها انجام دادن. اشاره کرده به 2 که در حقیقت مقام های قضایی قبلا هم گفتن در زندان خودکشی کردن. تایید کرده به نوعی این 2 رو در زندان و درباره یه فردی که در قرنطینه زندان اوین گزارش شده بود جان خودش رو از دست داده. گفته که او خودکشی کرده، فیلمش هم موجوده، اما در این حال تحقیقات در این زمینه ادامه داره. درباره اون فردی هم که در عراق در بازداشتگاهی گزارش شده بود که خودکشی کرده، گفته که او در زندان نیروی انتظامی بوده و پزشکی قانونی در حال تحقیق در این باره هست. درباره خبر خودکشی فردی در دسپول هم که منتشر شده بود این خبر رو تکذیب کرده.
خانم وحیدی را تا به حال مجموعاً چند نفر در بازداشتگاه جانشون رو از دست دادن بر اساس آماری که منتشر شده؟
اونچه که تایید شده 2 هستن. سینا قنبری جوان 23 ساله‌ای که از بازداشت شدگان اعتراض‌ها بود و در قرنطینه زندان اوین نگهداری می‌شد که مقام‌های ایران گفتن خودکشی کرده. به جز او وحید حیدری بود در بازداشتگاه عراق که او رو هم دادستان کل ایران گفت که خودکشی کرده. اما بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از بستگان او گفته شده بود وقتی جنازه رو بستگان تحویل گرفتن روی سرش آثار ضرب و شتم دیده شده. من گفتگویی داشتم با پسر عموی او، گفتگو کوتاهی که در ادامه میشنویم.
دست فروش بوده.
چند سالش بود؟
22 سال.
به شما چی گفتن علت فوت رو؟
ما خود رفتیم ختم اومدیم دیگه چیزشو خبر نداریم، نه جنازه رو دیدیم نه هیچی.
خبر منتشر شده که روی جنازه روی سر وحید آثار ضرب و شتم کبودی و زخم بوده. شما در این باره
من چون جنازه رو ندیدیم اصلا.
مقام های قضایی به شما چی اعلام کردن در این باره؟
اونش نه به ما مربوطه نه و چیزی هم گفتن به خودشون گفتن.
پسرعموی وحید حیدری بود که به دلایلی نامعلوم از ادامه مصاحبه با رادیو فردا خودداری کرد. اما با علی باقری صحبت کردم، فعال مدنی در شازند عراق، که او از نزدیک با چند تن از بستگان وحید حیدری صحبت کرده و او اینطور گفت:
عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردن که شکافی به عرض 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده و عمق کمی هم نداشته و انتهای این شکاف یک برآمدگی وجود داشته، که این بیانگر این هستش که شکنجه شده، چرا که کسی بخواد خودکشی کنه اصلا قادر نیست همچون زخمی رو در اون قسمت سرش ایجاد کنه.
نسخه کامل این مصاحبه در ادامه این مجله پخش خواهد شد. اما نفر سوم محسن عادلی بود که کمپین حقوق بشر در ایران گزارش کرده بود در زندان دزفول خودکشی کرده، که این خبر توسط دادستان کل ایران تکذیب شد.
وزارت اطلاعات دیروز یک مطالبی منتشر کرد در مورد بازداشتی ها و از جمله گفت که عده‌ای مسلح با مواد منفجره دستگیر شدند. نگاهی داشته باشیم به این بیانیه وزارت اطلاعات.
بله، همینطوره. در این بیانیه گفته شده در سردشت، ورامین، ایزه و استان فارس عده‌ای که به گفته وزارت اطلاعات عوامل آشوب، اغتشاش و ضرب و شتم معرفی شدند، همراه با مقادیری اسلحه، مواد منفجره و چاشنی انفجاری بازداشت شدند. و در بخش دیگر یعنی از این بیانیه حتی اومده افرادی که در فضای مجازی تو این مدت فعال بودن و فیلم‌های از تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف منتشر کردن، اونها هم بازداشت شدن.
و تعدادی دانشجو هم اعلام شد که در این تظاهرات و تجمعات بازداشت شدن. آخرین تعدادی که از وضعیت دانشجویان بازداشتی اعلام شده چی است؟
آخرین آماری که اعلام شده، منصور غلامی وزیر علوم اعلام کرده، گفته که جمع دانشجوی بازداشتی که تا الان به این وزارتخونه اطلاع داده شده در کل کشور 130 نفر بوده. و بعد در ادامه گفته بیشتر این افراد آزاد شدن، اما حدود 20 نفر همچنان در بازداشتن. و گفته بر اساس دستور رئیس جمهوری ایران قرار هست به زودی و تا پیش از شروع امتحانات دانشگاه‌ها این افراد هم آزاد بشن. و در ادامه باید بگم که یکی از نماینده‌های مجلس، آقای فاطمی مصطفی کواکبیان، امروز تأکید کرد که کمیته تشکیل شده در مجلس و قرار هست که از روز شنبه از زندان‌ها به خصوص زندان اوین بازدید به عمل بیاد.
و از بازداشت‌شده‌ها در شهرهای دیگه چه خبر؟
بازداشت‌شده‌ها در شهرهای دیگه، که خب همونطور که می‌دونیم اعتراض‌ها در حدود 100 شهر ایران انجام شد، اما تعداد بازداشت‌شده‌ها در 10-12 شهر یا استان فقط اعلام شد. آخرین آماری که اعلام شد توسط محمود صادقی نماینده مجلس بود که گفت 3700 نفر در کل بازداشت شدن. اما مدافعان حقوق بشر میگن با توجه به اینکه این اعتراض‌ها توی 100 شهر انجام شده، تعداد بازداشتی‌ها بیش از اینها بوده. اما با توجه به اینکه مقام‌های قضایی ایران نه تعداد دقیق بازداشتی‌ها رو اعلام کردن نه اسامیشون رو، الان هم نمیشه گفت واقعاً که تعداد بیشتری آزاد شدن یا هنوز در بازداشتن.
و یک نگاهی هم داشته باشیم به واکنش‌های بین‌المللی به این بازداشت‌ها.
بله، قبل از واکنش‌های بین‌المللی نکته‌ای رو که فراموش نکنم بگم اینکه ما گزارش‌هایی به دستمون رسیده از ضرب و شتم و خشونت در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، به خصوص در شهرستان‌ها. اما خب رادیو فردا نمیتونه به طور مستقل اونها رو تایید بکنه. در این باره یک سری واکنش‌های بین‌المللی بوده. از واکنش کاخ سفید شروع می‌کنم که دیشب در بیانیه ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران اعلام کرد که آمریکا در قبال سرکوب حقوق اساسی مردم ساکت نخواهد موند و همچنین خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی به اضافه بازداشت شده‌های اخیر شد. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از روزی که اعتراض‌ها در ایران شروع شد، همینطور در صفحه در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر راجع به وضعیت بازداشت‌شده‌ها ابراز نگرانی کرد، خواستار آزادیشون شد، حتی درباره ایجاد محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ در ایران صحبت کرد و اون رو محکوم کرد و به مقام‌های ایران گفت که الان فرصت خوبی هست این تظاهرات که شما خواسته‌های مردم رو بشنوید، خواسته‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعیشون رو. همینطور زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و 4 کارشناس مستقل شورای حقوق بشر در ژنو، خواستار انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه شدند درباره کشته شدگان، چه اونهایی که در اعتراض‌های خیابانی کشته شدند، چه اونهایی که در بازداشتگاه‌ها جون خودشون رو از دست دادن، و گفتن که خیلی سریع باید عوامل این خشونت‌ها شناسایی، معرفی و محاکمه بشن. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر هم با صدور بیانیه‌هایی از مقام‌های ایران خواستن که اون دسته از افرادی رو که فقط به صرف شرکت در تجمع‌ها بازداشت شدن اونها رو آزاد کنن و گفتن اگر در بین این افراد کسایی هستن که حتی مرتکب اعمال خلاف قانون شدن، چون مقام‌های ایران میگن یه سری از این افراد مرتکب تخریب اموال عمومی شدن، این نهادهای حقوق بشری میگن حتی اگر این عمل اتفاق افتاده، این تخریب شده اموال عمومی توسط بعضی از این بازداشت شده ها، اونها هم باید از حقوق یک زندانی برخوردار باشن، از جمله حق دسترسی به وکیل مدافع، حق ملاقات با خانواده و یک روند دادرسی عادلانه.
سپاسگزارم. با مهتاب وحیدی راد همراه بودیم و نگاهی بود به بازداشت های تظاهرات اعتراضی در ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و حالا به جنبه سیاسی مربوط به همین تظاهرات بپردازیم. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار. آقای مهرابی، در بین جناح‌های سیاسی درون حکومت ایران درباره ریشه این تجمع‌ها هنوز بحث‌های مطرحه. علی مطهری نایب رئیس مجلس هم در این باره سخن گفته و به چه مطالبی اشاره کرده است آقای مطهری؟
با وجود اینکه به جز روز اول از روز دوم اعتراضات در واقع همه نهادهای حکومت جمهوری اسلامی را و رهبری حکومت را در بر می گرفت، اما به هر حال همچنان درباره ریشه این اعتراض‌ها بحث‌هایی بین مقامات جمهوری اسلامی مطرح است و علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرده که ریشه این حوادث بیشتر جنگ قدرتی است که در بین مسئولان کشور وجود داره. آقای مطهری بخشی از این جنگ قدرت را مربوط به دوره انتخابات ریاست جمهوری دونسته و صحبت‌هایی که محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو نامزد انتخابات علیه حسن روحانی مطرح کردند. آقای مطهری همینطور گفته که درباره اینکه امام جمعه مشهد آیا در اعتراض‌ها نقش داشته یا نه، گفته که شخص آیت الله علامه الهدی اطلاعی نداره که آیا نقش داشته یا نه، اما سایت حزب الله مشهد که قبلا هم در حمله به کنسولگری عربستان در این شهر و تخریب اون نقش داشتن و همینطور برخی از پیروان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران از طریق فضای مجازی به این تجمع دعوت کرده بودن، تجمع مشهد که شروعش در واقع باعث شد که تجمع‌های دیگه هم شکل بگیره. این موضوع پیش از این در بیانیه حزب اتحاد ملت ایران از احزاب اصولگرا هم از احزاب اصلاح طلب هم مطرح شده بود و این حزب اصلاح طلب اعلام کرده بود که دعوت به این تجمع از طریق مؤذن‌های آستان قدس رضوی، حرم امام هشتم شیعیان هم انجام شده، اما آیت الله علامه الهدی امام جمعه مشهد نقش داشتن خودش در این موضوع را تکذیب کرده بود و همینطور بحث‌هایی که مطرح شده بود درباره اینکه شورای عالی امنیت ملی به او اخطار داده، ولی به هر حال این بحث‌ها همچنان در جریان، با وجود اینکه این تجمعات به نوعی موضوعش بعد از تجمع روز اول مشهد به موضوعات دیگه سیاسی کشیده و دیگه بحث جناح‌های داخل حاکمیت نبوده، ولی به هر حال همچنان درباره ریشه تجمع مشهد درگیری هست بین جناح‌های داخل حکومت.
بعد از محسن رضایی، حالا رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران هم مدعی شده است که خانواده صدام حسین در اعتراضات اخیر نقش داشتند. آقای رمضان شریف شواهدی درباره این ادعا ارائه کرده؟
شواهد خاصی که ارائه نکردن، اما بر اساس صحبت‌هایی که دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز داشتن مشخص میشه که همه صحبت‌های مسئولین در واقع بر اساس گزارشی بوده که شورای عالی امنیت ملی ایران در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده. در اون جلسه ادعا شده که دو جلسه، یکی در هرات و یکی در اربیل، در هرات در افغانستان و یکی دیگر در اربیل در اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و عنوانی که آقای محسن رضایی به کار برده بود درباره همگرایی نتیجه بخش که نام این به تعبیر اونها عملیات بوده هم در صحبت‌های دیگر مسئولین هم تکرار شده. حتی در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم به این دو کشور اشاره شده بود. به هر حال این ادعاها در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران این موضوع را تکذیب کرده بود و اعلام کرده بود که احتمال دارد صحبت‌های آقای رضایی به نوعی بعد منتشر شده باشه و مقصودش چیز دیگری بوده باشه، اما آقای رضایی باز دوباره بر روی صحبتاش اصرار کرده بود و اکنون هم سخنگوی سپاه پاسداران همون موضوع رو تکرار میکنه. این در واقع همه مقامات که در این روزها درباره ریشه این اعتراض ها صحبت میکنن همون گزارش رو تکرار میکنن. این در حالیه که نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق صحبت های محسن رضایی را کمدی خونده بود و از سوی دیگه به هر حال الان گروهی که در اربیل در اقلیم کردستان عراق حاکم هستن گروهی هستن که سالها با صدام حسین جنگیدن و یکی از مهمترین اتهامات صدام حسین هم قتل عام کردها بوده و به هر حال از نظر تحلیلگران این عجیب هست که خانواده صدام حسین بتونن به این راحتی در اونجا تشکیلاتی را داشته باشن که بتونن تجمعهایی را در ایران سازمان بدن با اون تشکیلات
در صد شهر ایران. کاربری پیام گذاشته بود که خود صدام حسین را از قلم انداختن. ممنونم. توضیحات احسان مهرابی رو شنیدید در ارتباط با تجمعات اخیر ایران و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم.
من خواهشم از پزشکان، ورزشکاران، وکلا چرا هیچ گونه پشتیبانی از این اعتراضات نمی‌کنند؟ آیا وکلا که از نظر قانونی آگاهی به این مسائل دارن خودشون رو کنار کشیدن؟ آیا میترسن؟ خواهش من این هستش که مثل سایرین که چند نفر از مثل هنرمندان که الان پشتیبانی کردن از مردم، شما هم از مردم پشتیبانی کنید.
از اونجایی که تظاهرات حق طلبانه جوانان ایران ابتدا در مشهد و با ابتکار تندروها شروع شد، شکی نیست که توطئه از سران رژیم برای فشار بر آقای پرزیدنت ترامپ برای خروج از برجام است. تا تندروها بتونن از راه‌های قاچاق، دور زدن تحریم‌ها اختلاسات بیشتری بکنن و اگر پرزیدنت ترامپ برجام رو تمدید کنن، این چهره درخشانی که امریکا امروز در نزد جوانای ما داره خدشه‌دار میشه و تاییدی بر جنایت اخیر رژیم میگذاره.
خانم هستم، 80 ساله. خواستم به آقای خامنه‌ای که الان نوارش اومده بیرون، فیلم اومده بیرون، خودش تایید کرده که لیاقت نداره، نمیتونه، نشونم داده در عرض این مدت واقعا نمیتونه، اصلا بلد نیست، تو این کار وارد نبوده، فقط روزه خونده و پول گرفته. خب الان اینقدر جوان ما رو پرپر نکنن، قشنگ محترمانه یه رفراندوم بذار یا پاشه بره.
من از این آقایون امام جمعه ها و رؤسای بالاتر تقاضا دارم، موشک میخوان درست کنن، درست کنن، بمب اتم حتی میخوان درست کنن، درست کنن، ولی دشمن برای این مملکت درست دیگه درست نکنن. این مملکت به اندازه کافی دشمن داره. زلزله هم بزرگترین دشمن ایرانه که دست از سر ایران بر نداشته. دو ماهه
جمهوری اسلامی هیچ هزینه‌ای برای جوانها نکرده. اینها با بدبختی و جان کندن مادران و پدرانشون به سن 18 19 و 20 میرسن. جمهوری اسلامی منتظره که اینها یا بیان به دانشگاه پول ازشون بگیره یا اینا رو ببره به سربازی. هیچ کمکی برای بهداشت و درمان و خرج زندگی، تأمین زندگی اینها، سلامت آینده اونها به خرج نداده.
ما مردم در زندگی روزانمون به عنوان پیچ و مهره‌های این ماشین بزرگی حکومت مرگ عمل میکنیم. میشه که معتقدیم یا ناآگاهانه و از روی عادت در واقع انجام میدیم. من زمانی که از خودم شروع کردم که پیچ و مهره این ماشین نباشم. مثلا در عروسی‌ها و عرضامون از آخوندها استفاده نمیکنم. امکانات دیگری هست که جایگزین میکنم و ارزونترم برام تمام میشه. برای انجام امور اعتقادی به مسجد نمیرم، تو خونه انجام میدم. والا بلا اگه خدا و پیر و پیغمبر اونطوری که میگن به تظاهرات من نیازی داشته باشه، من برای خودم انجام میدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 19:25 است به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بروکسل اعلام کردند که از برجام حمایت می‌کنند و گفتند که ایران این توافق را رعایت کرده و به اون عمل کرده. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بارها توافق هسته‌ای با ایران را توافق بدی معرفی کرده، قرار است که روز جمعه فردا بار دیگه درباره برجام نظرش رو اعلام کنه. گزارش رو بشنوید در این باره از فرین عاصمی.
قدرت‌های اروپایی روز پنجشنبه خواستار آن شدند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را تایید کند و اعلام کردند که برجام برای امنیت بین‌المللی حیاتی است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بعد از دیدار با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایران گفت که اتحادیه اروپا به حمایت کامل و مؤثر از اجرای برجام متعهد خواهد ماند.
تمرکز نشست امروز روی روند در حال انجام برای اطمینان از اجرای کامل و مداوم برجام بود. اتحادیه اروپا موضع خیلی روشنی در زمینه برجام دارد. وزرای خارجه 28 عضو این اتحادیه در مهر ماه گذشته گفته بودند و امروز هم بار دیگر تکرار کردند که توافق کارآمد است، به هدف اصلیش نائل شده و آن به معنی حفظ برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت دقیق و از نزدیک است.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان هم بعد از نشست بروکسل گفت:
ما می‌خواهیم از توافق هسته‌ای علیه هر گونه تصمیم احتمالی از هر سو که موجب تضعیف آن می‌شود حمایت کنیم. ما می‌دانیم که این ضروری است که این علامت را بدهیم که با رویکرد دیپلماتیک احتمال ممانعت از گسترش سلاح هسته‌ای ممکن است. آن هم در زمانی که در قسمت دیگری از جهان بازیگران بین‌الملل در حال مذاکره درباره چگونگی ساخت سلاح هسته‌ای هستند.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هم پس از نشست بروکسل حمایت خود را از برجام اعلام کرد و گفت:
خیلی مهم است که حمایت جهانی را برای توافق هسته‌ای با ایران جلب کنیم. ایران باید نشان دهد که در منطقه همسایه خوبی است. برای همین است که فکر می‌کنم درست باشد که ما همزمان و نه در ارتباط با برجام، تأکید می‌کنم همزمان روی این نکته تمرکز کنیم که ایران می‌تواند برای حل بحران در یمن و سوریه و دیگر اقدامات در منطقه کمک کند.
دولت دونالد ترامپ و حامیانش میگویند که جمهوری اسلامی ایران به واسطه آزمایش‌های موشکی خود و همینطور فعالیت‌هایش در منطقه از جمله در سوریه و یمن به گفته رئیس جمهوری آمریکا به روح برجام پایبند نیست. مهران براتی درباره نظر اروپایی‌ها و آمریکا درباره آزمایش‌های موشکی ایران میگوید:
تأکید بر این که برجام ربطی به مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی ایران نداره، این مورد نظر اروپایی‌ها بوده، ولی آمریکا نظر دیگری داره و احتمالاً حتی اگر فایت هم تصمیم بگیره و تمدید تعلیق تحریم‌ها رو امضا بکنه، بر سر مسئله به ویژه موشکی با فرانسه اتفاق نظر دارند که بایستی که یک نوع تفاهم نامه جدید نوشته بشه. اگر در چارچوب برجام ممکن نیست و اروپا یا موافق نیستن، جداگانه این کار انجام بشه و مسائلی که مربوط به بخش تی برجام میشه، مسائلی که مربوط به شبیه سازی حرکت نویترون ها در برنامه‌های کامپیوتری انفالون میشه که کاربرد در ترک‌های انفجاری اتمی داره. هرچند اینا به جای خودشون باقی میمونن، مشکلات جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که نتونه راهی پیدا بکنه برای توافق با آمریکا.
وزیر خارجه فرانسه هم روز پنجشنبه اعلام کرد که ضروری است همه طرف‌ها به پایبندی خود به توافق هسته‌ای ادامه دهند. دیپلمات‌های اروپایی گفتند که نشست امروز در بروکسل برای رساندن پیام به واشنگتن است که ایران به تعهداتش عمل کرده و بهتر است که توافق هسته‌ای وجود داشته باشد تا اینکه ایران ایزوله شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت: ایران به توافق هسته‌ای پایبند است. مردم ایران کاملاً حق دارند از مزایای برجام بهره‌مند شوند و هر حرکتی که آن را تضعیف کند غیر قابل قبول است و سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا به خوبی آگاهند که تداوم پایبندی ایران به برجام مشروط به پایبندی کامل آمریکا به آن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که توافق هسته‌ای را توافقی بد می‌داند، روز جمعه باید بار دیگر درباره برجام اعلام نظر کند. دو مقام ارشد آمریکا روز چهارشنبه به رویترز گفتند که مشاوران عالی رتبه ترامپ توصیه کردند که او تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را برنگرداند. بنابر قوانین فعلی در آمریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده باید در بازه‌های زمانی 90 روزه درباره پایبندی ایران به برجام به کنگره این کشور گزارش دهد. آخرین بار در 21 مهر ماه ترامپ از تایید موضوع خودداری کرد، اما کنگره ایالات متحده هم تصمیمی در این مورد نگرفته و مهلت 90 روزه بار دیگر رو به پایان است. علاوه بر این، در روزهای پیش رو ضرب العجل دیگری در زمینه تمدید تعلیق تحریم‌ها فرا می‌رسد که باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. این تمدید هر 120 روز یک بار انجام می‌شود. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره اینکه چقدر احتمال دارد که آمریکا از برجام خارج شود می‌گوید:
به نظر میاد که الان هم مشاورین نزدیک آقای ترامپ و اعضای کنگره هم با آقای ترامپ به این توافق رسیدن که ایشون با گفتن محدودیت‌ها و اظهار نظرهای منفی راجع به برجام برای تایید بکنه این مسئله. ولی گفته آقای ظریف که ایشون گفتن که ادامه برجام به پایبندی آمریکا مربوطه، معنیش این هست که نظری که تاکنون داشتند که برجام بدون آمریکایی ها با اروپایی ها قابل انجام و ادامه هست، این رو روسیه، چین و کشورهای اروپایی هم فکر نمی کنن عملی باشه. به همین دلیل هم آقای ظریف این مسئله رو چند بار تکرار کردن. الان به نظر میرسه که آمریکا این تایید رو انجام بده، ولی این رو مشروط بکنه به این که یک نوع توافقنامه در زمینه‌های دیگری که مورد نگرانی آمریکاست نوشته و امضا بشه.
تهران همواره این اتهام را که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است رد کرده است. همزمان با نشست امروز در بروکسل، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های اروپایی خواسته بر ایران فشار بیاورند تا سریعاً آنچه بازداشت و سرکوب مردم در ایران خوانده را پایان دهند و کسانی که در تظاهرات و تجمع‌های مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند را آزاد کنند.
گزارشی بود از فرین عاصمی. دوستان، یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق اپلیکیشن واتس اپ با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ هست 20420-725-970-30. تکرار میکنم، شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ 20420-725-970-000. شما میتونید عکس، ویدئو یا پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. و اما 154 هنرمند و فعال مدنی و اجتماعی در بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراضات اخیر در ایران خواستار آزادی بی‌قید و شرط زندانیان و بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر شدند. نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده ساکن هلند و از امضا کنندگان این بیانیه، ابتدا درباره محتوای این بیانیه پرسیده است. رضا علامه‌زاده:
این اطلاعی مثل بسیار اطلاعی های دیگری که این روزها منتشر شده و بخش بود خود منم انجام کردم، از تلاش مردم ایران تو این از مشروطیت به این ور برای رسیدن به آزادی و حکومت قانون حرف زده شده و رسیده به این همین مسئله اعتراضات هفته های اخیر و دفاع شده از حق مردم برای اعتراض و اون چی که میخوان و از حکومتیان خواسته که به جای توهین کردن، به جای افترا زدن، به جای وابسته دونستن این مردم جان به لب رسیده به این و اون واقعیت رو درک کنن، راضی بودن که این مردم از این همه ظلم و نارسایی تو مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به سطوح اومدن. این در واقع خلاصه متن اینه.
آقای علامه‌زاده، شما چه دلیلی داشتید برای امضای این بیانیه؟
من دلیل بسیاری برای امضای این بیانیه داشتم و دارم. من اولا قبل از این بیانیه نه فقط بیانیه‌های دیگه بلکه مطالب متعددی خودم نوشتم، منتشر کردم، مقاله نوشتم، تقاضا از دوستان هنرمندم در ایران کردم، پیشنهادی کردم برای تحریم کردن جشنواره فجر که جشنواره دولتیه. در این مدت که این حرکت در ایران بود، من طبعا تا اونجا که از توانم برمی آمد قدم برداشتم. این یکی از کارهای بود که کردم و به نظر من لازم از هر انسانی که دلش برای مسائل کشورش می تپه تو این شرایط کنار نشینه و حمایتش اعلام کنه.
به نظر شما هنرمندان و فعالان مدنی اجتماعی به غیر از صدور بیانیه چه فعالیت دیگه ای می تونن بکنن که حمایت خودشون رو نشون بدن؟
میگم بسیاری در موقعیت اون آدم ها، برخی از هنرمند ها از یک طرف فقط محبوب هم توی مردم که خب خیلی تأثیر میذاره ابراز نظرشون، از یه بر در جهان موقعیتی دارن که میتونه تأثیر بذاره توی سیاست های جهانی و از این نظر بسیار پر اهمیت حمایتشون. ضمن اینکه به هنرمندان قبل از هنرمند باشن آدم اون مملکت هم جز مردم هم و وظیفه انسانی هر کس این هست که در اینجور موارد مردم رو تنها نذاره. حالا وقتی هنرمند باشه دیگه میشه گفت که این وظیفه مضاعفه از دید من. البته
توضیحات رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده رو میشنیدید که یکی از 154 امضا کننده بیانیه است که از تجمعات اعتراضی اخیر ایران حمایت کرده و خواستار آزادی همه بازداشتی های این تظاهرات شده است. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. در تظاهرات ضد دولتی در تونس که از 3 روز پیش آغاز شده، بیش از 600 نفر از معترضین بازداشت شدند. نشست مشترک محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آلمان و بریتانیا و فرانسه به پایان رسید. محمد جواد منتظری دادستان کل کشور مرگ 2 نفر در زندانهای اوین و عراق را تایید کرد و اعلام کرد که آنها خودکشی کردند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید هر کسی و یا هر نهادی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. او خواهان تعیین تکلیف نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان شد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان از آمریکا خواست برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و نقشش در جنگ داخلی سوریه را جدا از توافق هسته‌ای بررسی کند. پس لرزه‌های پی در پی سومار و شهرهای مرزی ایران و عراق را لرزاند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مناطق جنوب کرمانشاه و شمال ایلام با زمین لرزه‌های قوی به لرزه درآمد. صبح پنجشنبه عملیات مهار آتش در نفتکش ایرانی در نزدیکی بندر شانگهای چین از سر گرفته شد. 154 هنرمند و فعال مدنی و اجتماعی در داخل و خارج کشور در بیانیه‌ای از اعتراضات اخیر در ایران حمایت کردند. دولت آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع همه زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شد. خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید خبر داد دونالد ترامپ در مورد تمدید برجام دچار تردید است، اما مشاورانش خواستار تداوم این توافق شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای از شناسایی و دستگیری عده‌ای دیگری در ارتباط با تظاهرات اعتراضی دو هفته اخیر خبر داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 19:40 دقیقه و 20 ثانیه است به وقت ایران. گزارش دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مقام‌های ایران در روزهای گذشته خبر جان باختن دست کم دو تن از بازداشت شدگان اخیر در زندان‌های اوین و عراق رو همطور که در خبرها شنیدید تایید کردند. سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق. مقام‌های ایران گفتند که علت این مرگ‌ها خودکشی بوده. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان وحید حیدری گزارش داد که در زمان رویت جنازه روی سر او آثار ضرب و شتم دیده شده. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با علی باقری فعال مدنی در شازند عراق که با بستگان وحید حیدری از نزدیک صحبت کرده، ابتدا از او درباره جزئیات بازداشت وحید حیدری پرسیده است. علی باقری:
آقای وحید حیدری جوان 23 ساله مجرد و شغل ایشون دستفروش بودن و محل کارشون هم سر بازار عراق، این حاشیه بازار می‌ایستادن و دستفروشی می‌کردن. تجمعات عراق شروع شد، از 9 دی شروع شد و با یک اقبال گسترده‌ای مواجه شد. مردم به صورت گسترده شرکت کردند و این ادامه داشت چند روزی و در روز 10 دی وحید دهم دستگیر شدن. وقتی ایشون رو دستگیر میکنن میبرنش کلانتری 12 موسوم به کلانتری رضوی. به خانوادهش 15 اطلاع میدن که بچه شما خودکشی کرده. روز 16 جنازه وحید رو دفنش میکنن، فقط میگن جنازهش اینجاست.
آقای باقری، شما با توجه به اینکه با خانواده وحید حیدری صحبت کردید و از نزدیک اونجا وضعیت رو دیدید، بفرمایید که چه اطلاعاتی خانواده دارن از زمانی که وحید حیدری در بازداشت بوده و واکنششون چی بود به اینکه اعلام شد خودکشی کرده وحید حیدری در بازداشتگاه؟
خانواده درجه یکش، من موفق نشدم اینها رو ببینم، اینها اجازه نمیدن باشون تماس بگیریم. بستگان مثل عمو و اینها من تونستم تماس بگیرم. خانواده رو تهدید کردن و به شدت میترسه. پدر پیر این بنده خدا میترسه، مادرش هم مریضه، ناراحتی قلبی هم داره. اقوام دیگه مثل شوهر خواهرش و بچه های عموش و اینها، ما تونستیم به سختی با اونها تماس بگیریم. خانواده وقتی با این وضعیت مواجه میشن، اولا که باور نمی کنن که ایشون حمل مواد مخدر کرده یا معتاد بوده و اینها این انگ رو زدن، باور نمی کردن. اما به دلیل اینکه حضور در تجمعات برای اینها یک موضوع امنیتی بوده، خانواده رو تهدید کردن و خانواده با این ارعاب کوتاه اومده و سخن نمیگه، حرفی نمیزنه در این مورد.
بعضی بله. گزارش ها منتشر شده بود مبنی بر این که روی سر جنازه وحید حیدری آثار ضرب و شتم دیده شده. خانواده در این باره اظهار نظری کردن؟
عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردن که شکافی به عرضش 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده و عمق کمی هم نداشته و انتهای این شکاف یک برآمدگی وجود داشته، که این بیانگر این هستش که شکنجه شده. چرا که کسی بخواد خودکشی کنه اصلا قادر نیست یه همچون زخمی رو در اون قسمت سرش ایجاد کنه.
خب آقای باقری، شما در قسمت قبلی صحبتاتون گفتین که جنازه رو خودشون دفن کرده بودن و فقط به خانواده گفتن فرزند شما در اون مکان دفن شده. پس اگر جنازه رو خودشون دفن کردن، خانواده از کجا این شکاف رو روی سر وحید حیدری دیدن؟
دو تا روایت هست. یکی این که خبری رو که خود من و موثقم هستش از طریق پسر عمو و شوهر خواهر این مقتول دریافت کردم، ایشون گفت که من جنازه رو دیدم، خودم عینه دیدم و این شرح ماوقع که اندازش چقدر بوده و برآمدگی به چه شکل بوده از طریق ایشون من دریافت کردم و ایشون گفتن که حتی به ما اجازه ندادن محل دفنش رو ما تعیین کنیم، اونها به ما گفتن باید اینجا دفن بشه. این یک روایت. روایت بعدی یکی از دوستان صمیمی و نزدیکش به اسم پوریا، ایشون گفته که اجازه دفن رو از خانواده گرفتند.
مراسم ختم وحید حیدری چطوری برگزار شد؟ به خانواده اجازه دادن که برگزار کنن مراسم رو اونطور که میخوان؟
مراسم دفن صبح 16 هم بوده و بعد از ظهر ساعت 3 تا 4 مراسم ختمش بوده. حضور نیروهای امنیتی به صورت فیزیکی و علنی اونجا کاملا مشهود بوده، کاملا فضا امنیتی بوده، همه چیز رو تحت مراقبت داشتن که حرفی اونجا نشه.
آقای باقری، شما خبر دارید از تعداد بازداشتی ها در اون منطقه؟ به خاطر اینکه تعداد بازداشت شده ها در استان مرکزی 100 نفر اعلام شده، آمار رسمی این هست، شما بفرمایید اطلاعی دارید که این تعداد حدودا چقدر هست و اینکه با خانواده سایر بازداشت شده ها ارتباط دارید؟
این 100 نفر رو که گفتن، این 100 نفر کسانی هستن که رسما برایشون پرونده تشکیل دادن و الان در بازداشت هم هستن، اما بیش از اینها دستگیر شده دقیقاً نمیدونم چه تعدادی، اما خیلی ها هستن که دستگیر شدن و آزاد شدن، حالا یا تعهدی گرفتن ازشون و خیلی هاشون هم هستن با وثیقه آزاد هستن. بله، من با تعدادی از اینها صحبت داشتم که حتی میگفتن شکنجه هم شدن.
خبر دارید آقای باقری که چه اتهام هایی رو به این افراد تفهیم کردن؟
اتهامی به اینها که زدن، اتهام همکاری با گروه های معاند، همکاری با دشمن اسرائیل آمریکا، انگ اینجوری بهشون زدن، برهم زدن امنیت، امنیت ملی.
شما با توجه به اینکه گفتید با چند تا از بازداشت شده ها در ارتباط هستید، از شرایط بازداشتگاه ها این افراد چیزی رو عنوان کردن؟
خود بازداشتی هایی که من شخصا و دوستان من با اونها ارتباط برقرار گرفتیم میگن که بله، در اونجا ضرب و شتم و تهدید و ارعاب و اینها به شدت وجود داشته.
آقای باقری، در کدوم بازداشتگاه ها در عراق به طور مشخص بودن؟
بازداشتگاه تجمعات وقتی شروع شد، مثلا یکیش یه امامزاده هستش، امامزاده داخل شهر عراق روبروی هلال احمر، از مسجد اونجا از پایگاه بسیج استفاده میکردن برای جمع‌آوری این معترضین، اونها رو که دستگیر میکردن موقتا اونجا اسکان میدادن، بعد اینها رو در جای دیگه مثل کلانتری و عمدتاً در زندان عراق اینها رو نگهداری میکردن و بهش اصطلاح میگن قرنطینه، به صورت قرنطینه نگهداری میکردن و اونها رو به بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات میبردن برای بازجویی و اینها.
توضیحات علی باقری، فعال مدنی در شازند عراق را شنیدید. چند پیام تلفنی دیگر از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری مجله رو پی میگیریم.
من موندم این هاشمی شاهرودی که میگه مرد خودم، و چرا این آخونده هر دفعه مریض میشن عوضی که برن به مشهد و قم متوسل بشن به اون امامزاده ها، میرن به کشورهای انگلیس و آلمان، کشورهای کفار، از این حقبازی ها رو فقط برای مردم بیچاره میذارید؟ دست بردارید.
آقای خامنه‌ای، میخواستم به شما یادآوری بکنم. یادتونه اون موقع ها میگفتی نه غربی نه شرقی، جمهوری اسلامی؟ انشالله که یادتون افتاد با این کلمه. حالا چطور شده شما دو دستی مملکت ما رو انداختین تو دامن روسا؟ مگه پیام شما نبود نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی؟ حالا که دیگه روسا تو مملکت ما دارن همه کار میکنن، دستور به شما ها میدن و شما دستور مستقیم میتونه از روسا، از ژنرال‌های روسی میگیرین.
شیخ حسن روحانی میگویند که صدا و سیما و رسانه‌های دیگر یا رسانه‌های سپاه سیاه نمایی نکنند، مگر در نظام یک نفره جمهوری ولایت فقیه چیزی جز سیاه نمایی، سیاه کاری، سیاه بازار و سیاه روزگار این ملت بدبخت شما کردید که بقیهش سفید بوده؟ شما یک ملت پرعظمت و یک کشور زیبا و تاریخی رو به خاک سیاه نشوندید.
زمانی که انسانی مرتکب حماقتی میشه، میگن چرا این کار رو انجام دادی؟ میگه وظیفه خودم رو انجام دادم. راستم میگه. جمهوری اسلامی ایرانم به جای اینکه به خواسته های مردم رسیدگی کنه، داره وظیفه خودش رو انجام میده، داره سرکوب میکنه، داره به پروپاگاندا میرسه، داره استالینیزم رو اداره میکنه، داره حاکمی کسی که تمام مملکت اونو نمیخوان به جامعه تزریق میکنه.
این دفتر رئیس جمهور مسئولین دیگه مملکتی روزا اون قضیه رو برای من تداعی میکنه که جلوی چشم ما مخالف هم دیگه صحبت میکنن، از هم انتقاد میکنن، اما آخرش مثل اون تحصیل سوار یه دو چرخه میشن و روحش نتایی میکنن.
آقای خامنه ای، خودتون با دست خودتون استعفاتون رو بنویسید. خودتون با زبان خودتون اعلام کردین وای به حال ملتی که من بخوام رهبرشون بشم. همون از اولی که شما بر اون صندلی رهبری نشستید همش دروغ و دروغ و دروغ و دروغ و کلک بود. ولی همین یه ذره آبروی که دارین شما لطفاً استعفا بدین برین. ملت تو ایران گفتن ما آخوند نمیخوایم. برید، برید، برید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دولت آمریکا دیروز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع همه زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شد. در این بیانیه آمده است که آمریکا در قبال سرکوب حقوق اساسی مردم ایران توسط حکومت دیکتاتوری این کشور ساکت نخواهد ماند. برای تحلیل و بررسی این بیانیه مهدی طاهباز با مجید محمدی فعال و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفتگو کرده است که می‌شنوید.
در دوره دولت آقای اوباما سیاست ایالات متحده در برابر ایران، سکوت در برابر اعتراضات داخلی، تحولات داخلی و به موازات اون خوشنودسازی جمهوری اسلامی بود برای اینکه به توافق اتمی منجر بشه. دولت اوباما امید داشت که با این توافق نوعی میان روی بر ایران حاکم بشه و جمهوری اسلامی به جامعه ملل بپیونده، قواعد رفتاری رو در جامعه بین‌الملل بپذیره. اما دولت آقای ترامپ سیاست دیگری رو در پیش گرفته. آقای ترامپ معتقد هست که سیاست گذشته به نتیجه نرسیده. سیاست رسمی دولت آقای ترامپ در یک سال گذشته گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی بوده، این به صراحت هم بیان شده. به همین دلیل هم هست که در اعتراضات اخیر مقامات مختلف دولت امریکا از وزیر خارجه، از سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و خود آقای ترامپ کاخ سفید در بیانیه‌های مختلف از اعتراضاتی که در ایران در جریان بوده اینها حمایت کردند و همچنان هم به نظر من حمایت خواهند کرد. این موضع رسمی کاخ سفید بوده و همچنان در دولت آقای ترامپ خواهد بود.
آقای محمدی، اشاره کردین میون صحبتاتون که سیاست دولت باراک اوباما سکوت بوده در قبال اعتراضات گذشته. آیا سکوت بوده کاملا یا اینکه سیاست متفاوتی داشتن با سیاست دونالد ترامپ؟
نه، واقعا سکوت بود. آقای اوباما بلافاصله بعد از جنبش سبز در سال 88 رسما اعلام کردند که در مورد تحولات ایران سکوت خواهند کرد. این سکوت رو هم به خواست تظاهر کنندگان نسبت می دادن. می گفتن که تظاهر کنندگان نمی خواهند به امریکایی بودن منسوب بشن. خب توجیهی بود برای اینکه از تحولات داخل ایران کناره‌گیری کنند و در خفا نامه های آقای اوباما و آقای خامنه ای می نوشت. تلاش بر این بود که به نوعی توافق میان دو کشور این سکوت منجر بشه.
خب بریم سراغ بحث قبلی. به طور متقابل واکنش‌های حکومت ایران به مواضع آمریکا در مورد این اعتراضات اخیر در ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
سیاست جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر دشمنی و تنفر نسبت به ایالات متحده بوده. متأسفانه در دولت‌های مختلف آمریکا که سیاست‌های متفاوتی رو داشتن، از دوره آقای کارتر بعد ریگان بیایید شما تا دولت بوش پدر، کلینتون، بوش پسر، اوباما و امروز ترامپ، تغییر چندانی ما در سیاست‌های جمهوری اسلامی نسبت به ایالات متحده مشاهده نمی‌کنیم، علی‌رغم اینکه در دولت‌های مختلف ما شاهد تفاوت‌هایی در نوع مواجهه با جمهوری اسلامی بودیم. امروز جمهوری اسلامی ایالات متحده رو متهم می‌کنه به مداخله در امور داخلی خودش و بسیاری از تحولات رو، بالاخص تحولات اعتراضی رو، مستقیماً به برنامه ریزی و کمک مالی ایالات متحده منصوب میکنه. در همین اعتراضات اخیر سخن این هست که در دو نقطه، در هرات و در اربیل، امریکایی ها با همپیمانانشون توطئه کردن تا اینکه این اعتراضات در ایران به جریان بیفته. البته اظهار نظر در مورد مسائل داخلی دیگر کشورها امروز یک عرف هست. اتفاقا اگر به مواضع آقای خامنه ای ما نگاه بکنیم در سه دهه گذشته، آقای خامنه ای در مورد جنبش وال استریت نظر دادن، در مورد بی خانمان های نیویورک ایشون نظر دادن، در مورد رفتار پلیس امریکا با مردم نظر دادن، در مسائل مختلف ایالات متحده مقامات ایرانی مدام اظهار نظر میکنن. از همین جهت هم نفی اظهار نظر در مورد مسائل ایران توسط مقامات امریکایی یک سیاست دوگانه هست. بله. چون مقامات جمهوری اسلامی مدام در مورد تحولات داخلی در امریکا اظهار نظر میکنن.
تحلیل مجید محمدی بود از بیانیه دولت آمریکا. و اما پیشروی‌های ارتش سوریه با همکاری روسیه و ایران با اعتراض ترکیه روبرو شده است. بیشتر بشنوید در گزارش از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید کنگره گفتگوی ملی سوریه طبق توافق پیشین با ترکیه و ایران 29 ژانویه 9 بهمن ماه در سوچی آغاز خواهد شد. سازمان ملل از اظهارات دیپلمات‌های روس که میگویند انگیزه این گردهمایی کمک به روند صلح سوریه در ژنو است استقبال کرد، اما گفته میشود فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هنوز تصمیم نگرفته آیا به سوچی سفر خواهد کرد یا نه. بیشتر گروه‌های اصلی مخالفان دولت سوریه مسکو را به تلاش برای انحراف توجه‌ها از مذاکرات ژنو متهم و اعلام کردند در کنگره سوچی شرکت نخواهند کرد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه طی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو گفت:
اطمینان دارم بدون ابتکارهای من که از یک سال پیش با روند آستانا آغاز شد، مذاکرات ژنو برای تمام شرکت کنندگانش بدین مهمی نبود. معتقدیم کنگره گفتگوی ملی سوچی نیز شرایط را برای موفقیت مذاکرات ژنو فراهم خواهد کرد. البته اگر افرادگرایان که همواره پیش شرط تغییر رژیم را مطرح کردند، از سوی کسانی که آنها را کنترل می کنند به تغییر این رفتار ترغیب شوند.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف که به اذعان خود وی برای 21 بار طی 4 سالی که وزیر خارجه ایران است به روسیه سفر می کند، ابراز امیدواری کرد در سوچی راه حل برای سوریه پیدا شود. او خطاب به همتای روسش گفت:
به نظر ما اجلاس آینده سوچی مهمترین شانس کمک به روند ملل متحد در ژنو برای رسیدن به صلح پایدار در سوریه.
پاپ شری مسکو و تهران بر تمرکز بر روند سیاسی حل بحران سوریه در حال است که بیش از 2 هفته عملیات گسترده ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح به ویژه در قوطه شرقی و استان ادلب ادامه دارد. مدافعین حقوق بشر میگویند در درگیری‌های اخیر 10 تن که نیمی از آنها زن و کودک هستند کشته و زخمی و 10,000 نیز آواره شدند. به گزارش رویترز رهبران معارضان مستقر در قوطه شرقی سعی کردند با روسیه درباره متوقف کردن این حملات مذاکره کنند. بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران، قوطه شرقی یکی از مناطق امن است، اما مسکو مدعی است در این منطقه و همچنین در هما و ادلب صرفاً مبارزه با گروه‌های افراطی ادامه دارد. این در حالی است که تحولات اخیر باعث شده ترکیه، روسیه و ایران را فرا بخواند برای توقف عملیات نظامی دمشق را تحت فشار بگذارند. در مقابل مسکو از انکارا خواسته شورشیان در ادلب را مهار کند. وزارت دفاع روسیه که در ابتدا در رابطه با حملات اخیر به پایگاه هوایی خود در حمیمیم به آمریکا انگشت اتهام نشانه رفته بود، اکنون میگوید مسئول این حملات شورشیان ادلب هستند که ترکیه متعهد شده آنها را تحت کنترل داشته باشد. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تحولات میدانی بار دیگر روند سیاسی حل بحران سوریه را به مخاطره انداخته.
حل سیاسی بحران سوریه مهم است، اما در بهترین شرایط ما در آغاز روند سیاسی حل حل این بحران هستیم. زیرا رایزنی های پراکنده که تا کنون در ژنو یا آستانه انجام شده همگی بی‌معنا بود و کنگره سوچی نیز منجر به راه حل نخواهد شد. سه مسئله مانع پیشرفت است: پافشاری روسیه و ایران بر بقای اسد، نبود اپوزیسیون منسجم و از بین رفتن یک پارچگی سوریه. عوامل خارجی نیز تأثیر بسیار منفی می‌گذارد. اختلاف‌ها بین روسیه و آمریکا پابرجاست و در مثلث ترکیه ایران روسیه بار دیگر شاهد بروز تنش هستیم.
با تشدید تنش‌ها در سوریه، رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح آمریکا و روسیه تلفنی درباره اوضاع سوریه رایزنی کردند. بنا به بیانیه پنتاگون، طرفین بیشتر توافق کرده بودند محتوای این گونه گفتگوها را علنی نکنند، اما در این بیانیه بر ادامه تماس‌ها به منظور عدم تصادم نخسته نظامیان روسیه و آمریکا در سوریه تاکید شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را به پایان می‌بریم. تا لحظات دیگر هانا کاویانی همراه شما خواهد بود.